ده هفته بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ می شنوید. مرتاد قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه است، 16 فروردین ماه 1190 برابر با 5 آوریل آوریل 2011. در این عصر دلنشین فروردین ماه برای شما شنوندگان این مجله شامگاهی در سراسر ایران و سایر نقاط جهان آرزوی سلامت و آرامش دارم. در این مجله به رسم هر روز خبرها و گزارش‌های همکارانم رو خواهید شنید از مهمترین وقایع ایران و جهان. پیش از گزارش‌ها اما اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرها. همکارم شاهین بشیری در استودیو آماده است تا این مرور رو انجام بده. شاهین، چه خبر از سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان؟
ضمن سلام به شما و شنوندگان عزیز، خب زد و خورده در ابیجان پایتخت ساحل عاج از سر گرفته شده و اوضاع در این کشور واقعا بحرانیه. در تعز جنوب یمن هم واقعا آشفتگی هایی وجود داره که حالا خبرش رو میخونم برای شنوندگان. و یه خبر مهمی دیگه این که نخستین محموله نفتی شورشیان لیبی آماده صدور شده.
خب تا خبرها رو از شاهین میشنویم، پس از اون باز خواهیم گشت تا مروری کنیم بر آخرین گزارش های ایران و جهان و وارد بشیم به بخش تحلیل های خبریمون.
بر پایه گزارش های رسیده از ابیجان، پایتخت ساحل عاج، زد و خورد در این شهر از سر گرفته شده است. در این شهر هواداران حسن واتارا که جامعه بین المللی او را به عنوان رئیس جمهوری منتخب آن کشور به رسمیت شناخته، در تلاشند تا لوران باگبو را از کار برکنار کنند. لوران باگبو متصدی ریاست جمهوری این کشور برخلاف نظر جامعه بین المللی خود را برنده انتخابات اخیر در آن کشور می‌داند و تا کنون از واگذاری قدرت به حسن واتارا سر باز زده است. هواداران آقای واتارا دیرگاه روز گذشته دوشنبه شب اعلام کردند که اقامتگاه آقای باگبو را تسخیر کردند و خود او را نیز به زودی دستگیر خواهند کرد. این خبر را منابع مستقل تا کنون تایید یا رد نکردند. از سوی دیگر سازمان ملل میگوید نیروهای وفادار به لوران باگبو به کارمندان دفاتر وابسته به آن سازمان حمله کرده و غیر نظامیان را هدف قرار دادند. شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی انتظامی و ماموران لباس شخصی روز سه‌شنبه امروز معترضان را در شهر تعز در جنوب یمن زیر رگبار گلوله گرفتند و چندین تن را مجروح کردند. همزمان درباره زد و خوردهایی در بندر هدیده نیز گزارش‌هایی مخابره شده است. درگیری‌های امروز در حالی گزارش می‌شود که روز گذشته در زد و خوردهایی در گوشه و کنار یمن 19 تن کشته و صدها تن مجروح شدند. برای صدور نخستین محموله نفتی در اختیار شورشیان لیبی، یک کشتی نفتکش آماده شده است تا امروز سه‌شنبه در شرق آن کشور پهلو بگیرد. لویدز اینتلیجنس، تأمین کننده اطلاعات مربوط به امور کشتیرانی، میگوید این کشتی با پرچم لیبی قرار است امروز به یکی از پایانه‌های نفتی در توبرق در شرق لیبی برسد. هنوز مشخص نیست که این نفتکش در اجاره چه کس یا چه شرکتی است. صادرات نفتی لیبی از هنگام آغاز شورش برای براندازی حکومت 40 ساله معمر قذافی به شدت کاهش یافته است. به گفته لویدز، نخستین محموله نفتی شورشیان لیبی برای بازاریابی به قطر حمل خواهد شد. محمد شریف ملک زاده، دبیر کل شورای امور ایرانیان خارج از کشور، از تأسیس خبرگزاری ویژه ایرانیان خارج از کشور خبر داده است. ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، از قول آقای ملک زاده می نویسد این خبرگزاری که بخش خصوصی تا 2 هفته دیگر آن را راه اندازی خواهد کرد، در داخل و خارج ایران فعال خواهد بود. ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، از قول منبعی که آن را آگاه توصیف کرده می نویسد نیروهای امنیتی کردستان یک خانه تیمی متعلق به سلفی ها را در روستای برازان از توابع سنندج شناسایی و کشف کردند. به گزارش ایرنا در این عملیات نزدیک به 8 تروریست سلفی نیز دستگیر شدند. ایرنا می افزاید در این خانه تیمی مقادیر زیادی سلاح و مهمات و مواد منفجره کشف و ضبط شد که توان تخریبی آن برای نیمی از شهر سنندج کفایت میکرد. مسئولان رسمی استان کردستان در این مورد تاکنون اظهار نظری نکردند. بغداد بقایای 17 ایرانی کشته شده در جنگ 8 ساله میان جمهوری اسلامی و عراق را به ایران تحویل داد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر این استرداد در گذرگاه مرزی ایران و عراق در نزدیکی شهر بصره در جنوب عراق نظارت داشت. ایران و عراق در پی سرنگونی صدام حسین روابط بازرگانی و سیاسی مستحکمی با یکدیگر برقرار کرده و در راه پرداختن به میراث جنگ 1359 تا 1367 که 1,000,000 کشته بر جای گذاشت گامهایی برداشتند. تهران و بغداد 3 سال پیش موافقت نامه‌ای برای یافتن 10,000 مفقود الاثر در این جنگ را با یکدیگر امضا کردند. آقای قاسم فر،
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما و شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما سری بزنیم به سرخط مهمترین گزارشایی که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. در حالی که فرانسه از نابودی 30% ارتش قذافی خبر داده، گزارشی از آخرین وقایع لیبی خواهید شنید. انتقاد از سفر احتمالی پادشاه اردن به ایران و نامعلوم بودن سفر ملک عبدالله به تهران موضوع گزارش دیگر ماست. وال استریت جورنال از بالا رفتن چشمگیر سود شرکت زیمنس در ایران خبر می‌دهد و این در حالی است که زیمنس 1 سال پیش گفته بود همکاریش را با ایران متوقف خواهد کرد. گزارشی هم خواهیم داشت از پیشنویس منشور خانه آزادی بیان و آغاز عضوگیری این نهاد از اهل هنر و فرهنگ ایران. و برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا پایان بخش این مجله شامگاهی است. با ما بمانید. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از یکی از فرماندهان ناتو اعلام کرد نیروهای ائتلاف 30% از ظرفیت نظامی ارتش سرهنگ قذافی را از بین بردند. از سوی دیگر دانمارک و نروژ هم روز سه‌شنبه اعلام کردند ماموریت نیروهای ناتو در لیبی زمانی به پایان می‌رسد که معمر قذافی از قدرت کناره بگیرد. دفتر امور انسان دوستانه سازمان ملل اعلام کرده وضعیت در لیبی بحرانی است و همکنون 1.5 میلیون نفر در این کشور نیازمند کمک‌های بشر دوستانند. در همین حال ابراهیم موسا سخنگوی دولت لیبی گفته دولت این کشور حاضر است بر سر اصلاحات سیاسی مذاکره کند، اما معمر قذافی در مقام خود باقی می‌ماند. مهتاب وعیدی را در این باره گزارشی تهیه کرده با هم بشنویم.
گزارش‌ها از لیبی حاکی است درگیری‌ها در شهرهای مصراته و بوریقه در 2 روز اخیر شدت گرفته و شهر مصراته در محاصره کامل نیروهای سرهنگ قذافی است. افرادی که موفق به فرار از شهر مصراته شدند به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای وفادار به معمر قذافی در این شهر دست به قتل عام زدند. شاهدان عینی شهر مصراته را به جهنم تشبیه کردند و میگویند خیابان‌های این شهر مملو از جسد و بیمارستان‌ها انباشته از زخمی‌هاست. بر پایه گزارش‌ها روز دوشنبه یک کشتی ترکیه‌ای که با اسکورت جنگنده‌های این کشور قصد داشت زخمی‌ها را از بندر بوریقه تخلیه کند، به علت هجوم جمعیت مجبور به ترک این بندر شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی همچنین از شدت یافتن درگیری‌ها در اطراف شهر نفتی بوریقه در روز سه‌شنبه و بمباران مواضع نیروهای سرهنگ قذافی توسط هواپیماهای ناتو گزارش می‌دهند. در همین حال رشید خالیکوف مسئول دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل در امور لیبی روز سه‌شنبه اعلام کرد وضعیت در داخل لیبی همچنان موجب نگرانی‌های جدی بشر دوستانه است. The situation inside Libya continues to be a cause of serious humanitarian concern.
So far I would like to tell you that United Nations.
آقای خالیکوف همچنین گفت از آغاز درگیری‌ها در لیبی تا کنون بیش از 400 هزار نفر به کشورهای همسایه گریختند و هم اکنون 1.5 میلیون نفر از شهروندان این کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. همزمان ابراهیم موسا سخنگوی دولت لیبی به خبرنگاران در ترابلس گفت دولت این کشور آمادگی دارد بر سر اصلاحات سیاسی، انتخابات و رفراندوم با مخالفان مذاکره کند، اما تأکید کرد که معمر قذافی همچنان در مقام خود باقی خواهد ماند.
This is negotiable. We can talk about it. We can have anything. Elections, referenda, anything.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم روز دوشنبه در گزارشی از ارائه پیشنهاد تشکیل حکومت انتقالی به رهبری فرزندان قذافی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی مخالفان لیبی این پیشنهاد را رد کرد و سخنگوی این شورا گفت معمر قذافی و پسرانش قبل از انجام هر گونه مذاکره باید بروند. علی اساوی یکی از اعضای شورای ملی مخالفان لیبی روز سه‌شنبه در این باره گفت جایگزینی قذافی با یکی از پسرانش خواسته مردم لیبی نیست و این امر باعث ادامه درگیری و عملیات نظامی در این کشور می شود.
Replacement of Gaddafi by one of his sons also is not acceptable. And I can say that Libyans insist on that.
کشور ایتالیا هم روز سه‌شنبه با به رسمیت شناختن شورای ملی مخالفان لیبی به جمع کشورهای فرانسه، امارات و قطر پیوست.
We decided to recognize the council as the only political legitimate interlocutor.
فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد از مخالفان این کشور حمایت خواهد کرد. او گفت معمر قذافی و خانواده‌اش باید لیبی را ترک کنند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 00120-282-87-220.
در تهران تنها ساعتی بعد از پایان نخستین کنفرانس مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس بار دیگر به انتقاد از سفر احتمالی پادشاه اردن به ایران پرداختند. سفر پادشاه اردن به تهران که قرار بود در ایام نوروز به دعوت رسمی دولت ایران انجام شود به تعویق افتاده، ولی تا کنون تاریخ سفر ملک عبدالله به تهران اعلام نشده است. جمشید زند گزارشی در این باره دارد، بشنویم.
محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری گفت که سفر پادشاه اردن به ایران همچنان به قوت خود پابرجاست و دولت از موضع اصولی خود در ارتباط با سایر کشورها کوتاه نخواهد آمد. وی اظهار داشت من از رئیس دولت اردن دعوت کردم که به ایران بیاید که وی هم این دعوت را پذیرفت. پایان نقل قول. در واکنش به این سخنان، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که دعوت از پادشاه اردن برای سفر به تهران با توجه به وضعیتی که در منطقه وجود دارد مناسب نیست. وی به آقای احمدی نژاد توصیه کرده است که بر اساس مصلحت، حکمت و عزت کشور در این حوزه تصمیم بگیرد. حشمت الله فلاحت پیشه دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم اردن را کشوری معرفی کرده که دچار جنبش انقلابی خواهی است و به گفته وی دعوت از ملک عبدالله به تهران موجب یأس انقلابیون در اردن و منطقه می شود. وی به طور ضمنی تهدید کرده است که اگر پادشاه اردن در ایران حاضر شود، این حضور با اعتراضهای مردمی و انتقادات جدی روبرو خواهد شد. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس نیز از اردن به عنوان کشوری نام برده که به گفته وی به استکبار جهانی وابستگی دارد و در خدمت آنها عمل می کند. وی اظهار عقیده کرده که من معتقد نیستم باید با سران کشورها به نبرد بپردازیم. این موضوع را نیز قبول ندارم که برای آنها فرش قرمز پهن کنیم. پایان نقل قول. رضا قاسمی آخرین سفیر ایران در کویت در دوران قبل از انقلاب یکی از دلایل مخالفت اصولگرایان با سفر پادشاه اردن به ایران را روابط آن کشور با اسرائیل می داند.
مسئله اردن برای جمهوری اسلامی یه مقداری بحث برانگیز است به خاطر روابط خاصی که اردن با جبهه به اصطلاح طرفدار صلح با اسرائیل دارد. این خیلی مطلوب جناح تندرو در ایران نخواهد بود این دعوت.
دعوت از ملک عبدالله پادشاه اردن پیش از این نیز در اسفند ماه سال گذشته پر سر و صدا شد و پس از آن که از وی برای حضور در جشن‌های نوروزی در ایران دعوت شد، گروه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به این دعوت شدیداً اعتراض کردند. این انتقادها سبب شد تا یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کند که سفر پادشاه اردن به ایران به دلیل به گفته او اعتراض‌های شدید مردمی و مخالفت نهادهای تصمیم گیرنده لغو شده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با رد این اظهار نظر گفت پادشاه اردن بنا به دلایلی سفر خود به ایران را عقب انداخت و این مسئله هیچ ارتباطی به انتشار یک مقاله یا فضاسازی رسانه‌ها ندارد. رضا قاسمی سفیر سابق ایران در کویت در دوران پیش از انقلاب درخواست اصولگرایان از رئیس جمهوری اسلامی برای لغو دعوت از پادشاه اردن را خلاف عرف دیپلماتیک می‌داند و می‌گوید
لغو کردنش صورت پسندیده و شایسته‌ای نداره و به معنای بی‌اعتنایی تلقی میشه و ممکن است که در روابط دو کشور تأثیر نامساعدی بذاره. مسئله رعایت آداب دیپلماتیک اصل اساسی است در دیپلماسی. یک نوع وهنه، یک نوع توهینه، یک نوع بی‌اعتنایی است به یک رهبر یک کشوری، حالا هر کی میخواد باشه. و میزبان معمولاً نمیاد دعوتی رو که کرده لغو کنه.
ایران و اردن در سه دهه پس از پیروزی انقلاب روابط پرفراز و نشیبی داشتند و پادشاه پیشین اردن به همراهی با صدام حسین در جنگ 8 ساله ایران و عراق متهم شده بود.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they found or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
یک سال از زمانی که شرکت زیمنس اعلام کرد همکاری‌هایش را با ایران متوقف می‌کند گذشته. اما گزارش‌ها حاکی است سود این شرکت در ایران روندی صعودی داشته و به طور چشمگیری افزایش یافته است. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته. چکیده یه گزارش وال استریت جورنال را از حمید فاطمی بشنوید.
در پایان سال مالی گذشته که در ماه سپتامبر برابر با شهریور ماه پارسال پایان یافت، درآمد شرکت زیمنس در ایران نسبت به سال پیش از آن 20% افزایش داشته و به 680 میلیون یورو رسیده است. این آمار نسبت به دو سال پیش افزایشی 50% نشان می‌دهد. روزنامه وال استریت جورنال که در این باره بررسی کرده و با رئیس شرکت زیمنس گفتگوی داشته است میگوید زیمنس تعهد خود را انجام داده و پروژه تازه‌ای در ایران شروع نکرده است، ولی پروژه های قبلیش هنوز ادامه دارند و سوددهی بالایی هم دارد. شرکت زیمنس تعهد کرده بود که پروژه تازه‌ای با ایران انجام نخواهد داد و بر اساس تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برقرار شده، همکاری تازه‌ای با ایران در پیش نخواهد گرفت. گزارش وال استریت جورنال می‌گوید با مطالعه آمار تجارت زیمنس در ایران مشخص می‌شود که جمهوری اسلامی به باز بودن تجارت با شرکت‌های خارجی چقدر وابسته است. از سوی دیگر قوانین بازرگانی ایران به گونه‌ای طراحی شده که زیمنس حتی اگر بخواهد نمیتواند همکاری‌های خود را در ایران به سرعت پایان دهد و ناچار به پرداخت خسارت می‌شود. یک مقام آگاه به وال استریت جورنال گفته است که میزان این خسارات میتواند به 4 میلیارد یورو برسد. وال استریت جورنال میگوید زیمنس تحریم‌های شورای امنیت آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران را نقض نکرده و تمامی درآمدهایش از قراردادهای قبلی است. از جمله در سال 2006 زیمنس قراردادی به ارزش 294 میلیون یورو با ایران امضا کرد برای تحویل 150 لوکوموتیو و چند قرارداد سنگین برای فروش و نصب توربین‌های گازی. این گزارش میگوید با این همه ادامه همکاری زیمنس در ایران ممکن است به سرمایه گذاری های این شرکت در آمریکا لطمه بزند. آمریکا بزرگترین بازار شرکت زیمنس است و 1/5 درآمد مالی این شرکت در سال 2010 از آمریکا بوده است. دیگر شرکت های بین المللی هم که با ایران همکاری بازرگانی و مالی دارند نگران سرمایه گذاری های خود در آمریکا هستند. دیوید لورلو کارشناس یک شرکت حقوقی سرمایه گذاری به وال استریت جورنال میگوید شرکت هایی که تعهدهای طولانی مدت در حوزه های نفت و گاز دارند نمیتوانند به راحتی قراردادهای خود را سریعا لغو کنند. دیگر شرکت‌های آلمانی از جمله تیسنکروپ و لیند هم سال گذشته اعلام کردند به فعالیت‌های خود در ایران پایان داده و از ایران خارج می‌شوند، هرچند این خروج ممکن است طول بکشند و نمی‌توان آن را سریع انجام داد. دیگر شرکت‌های اروپایی از جمله شرکت سوئیسی ABB و شرکت نفتی ایتالیایی انی و شرکت حوزه‌های نفتی شلومبرگر هم فعالیت‌های جدیدی در ایران ندارند، ولی مشغول اجرای قراردادهای قبلی خود هستند و هنوز در ایرانند. این شرکت‌ها می‌گویند عملاً تا سال 2013 امکان خروج از ایران را نخواهند داشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز دوشنبه در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال 1390 طرح تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان مردم نهاد بررسی شد. طرحی که بلافاصله پس از مطرح شدنش در صحن علنی واکنش نهادهای بین المللی را علیه این طرح برانگیخت. سازمان عفو بین الملل و سازمان عرصه سوم نسبت به تصویب این پیشنویس در مجلس شورای اسلامی هشدار دادند. به گفته این سازمان‌های بین المللی در صورت تصویب این طرح، امتیاز ثبت همه سازمان‌های غیر دولتی فعال در ایران عملاً لغو خواهد شد. رویا کریمی مجد در گفتگو با سهراب رزاقی، فعال جامعه مدنی و استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ابتدا از سابقه این طرح پرسیده است. سهراب رزاقی:
این طرح سابقهش برمیگرده به سال 85، یعنی بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد به این فکر افتادن که این حوزه عرصه جامعه مدنی رو محدود کنن. به همین دلیل ابتدا بحث آیین‌نامه مطرح شد در سال 85، یعنی اواخر 85. بعد با مخالفتهایی که روبرو شد تبدیل شد به طرحی از سوی نمایندگان مجلس که سال 87، دیمای سال 87 این طرح مطرح شد با یک فوریت، ولی فوریتش رأی نیاورد تا اینکه در اواخر سال گذشته دیماه دوباره این طرح تو دستور کار مجلس قرار گرفت که باز هم رأی نیاورد، ولی به دلیل فشاری که از بیرون وارد شد تو اسفند ماه سال 89 کلیات این طرح تصویب شد و الان هم تو دستور کار مجلس هست برای بررسی جزئیات ها. عاملی که باعث شده که دولت فشار بیاره برای تصویب این، سلطه نیروهای امنیتی و نظامی است که برای این اساس، یعنی تلاش میکنن که این سلطه به صورت قانونمند شکل بگیره، چون تا الان دخالت هایی که صورت میگرفت معمولا به صورت غیرقانونی بود و اعتراضاتی رو به همراه داشت. قانونی کردن این سلطه نیروهای امنیتی و نظامی برای این اساس مهمترین هدفی است که در این طرح دنبال میشه.
آیا رزاقی، وضعیت نهادهای مدنی در حال حاضر در ایران به چه شکلی هستش که برای کنترل اونها لازم دیده دولت آقای احمدی نژاد که چنین طرحی رو به مجلس بفرسته؟
در دوره اصلاحات، یعنی سال 76 تا سال 84، تعداد زیادی از سازمان‌های مدنی شکل گرفتن در عرصه‌های مختلف، توسعه گرفته حقوق بشر از عرصه‌های دیگه که میشه ازشون نام برد اینها، و تعداد زیادی گرچه در طول این 18 سال اخیر از بین رفتن یا شده از طرف نیروهای نظامی، ولی تعداد زیادی از سازمان هنوز وجود دارن و فعالن در حوزه‌های بهداشتی درمانی گرفته تا در عرصه‌های دیگه. همین دلیل دولت در صورتی که همه فضاها رو ببلعه، یعنی هیچ فضای مدنی وجود نداشته باشه که در حوزه نیروهای مردمی قرار گرفته باشه، به همین دلیل تلاش میکنه که این حوزه رو از عرصه نیروهای مردمی خارج بکنه. نقشی که این سازمان‌ها دارن برای ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه، از این زاویه تلاش میکنن که اینو محدود بکنن.
و یکی از مهمترین بحثایی که در جلسات اخیر مجلس شورای اسلامی در گرفته، بحث حذف واژه راهپیمایی به عنوان یکی از فعالیت‌های نهادهای مدنی هست که پیشنهاد دادن که اون رو حذف بکنن و اجازه برگزاری راهپیمایی به نهادهای مدنی داده نشه. آیا تا پیش از این واقعا نهادهای مدنی در ایران این امکان رو داشتن که فضایی رو برای راهپیمایی و مطرح کردن خواسته هاشون ایجاد کنن؟
تا حدودی بله، در حوزه‌های مختلف، مثلا همین اواخر چند روز پیش شما می‌دونید اجتماعی در اکتوبر دریاچه ارومیه برگزار کرده بودن که منجر به دستگیری تعداد زیادی از فعالان جامعه مدنی شد. در حوزه‌های محیط زیست و حوزه‌های دیگه هم این اتفاق افتاده بود. یا نقشی که برخی از سازمان‌های درمانی ایفا کردن، مثال کانون هموفیلی‌ها در دفاع از حقوق بیمارانی که از خون آلوده استفاده کرده بودن نقش مهمی ایفا کرد در این پرونده، ولی این طرح محدود به این بحث راهپیمایی نمیشه، بلکه اون نهادی است که در اینجا داره شکل میگیره، یک نهادی که تقریبا میشه گفت قدرت مطلقه است که متشکل از نیروهای امنیتی و نظامی است، از وزارت اطلاعات گرفته تا بسیج، امور مساجد و دیگری، که این تقریبا میشه گفت یک لویاتانی است که بر همه حوزه‌های سازمان‌های جامعه مدنی است ثبتش تا انحلالش سلطه پیدا میکنه و حتی اینها اگه بخواین پروژه را از دولت دریافت بکنن بایستی از این نهاد مجوز بگیرن. اتفاق دیگه‌ای که داره میفته اینه که همه سازمان‌هایی که در طول این چندین سال مجوز گرفتن باید ظرف 6 ماه خودشون رو با وضعیت موجود تطبیق بدن. این به این معناست که یعنی همه سازمان‌هایی که تا حالا به وجود اومدن بایستی دوباره تایید صلاحیت بشن، یک نوع سازماندهی مجدد این حوزه صورت میگیره.
در صورت این طرح به همین شکل تصویب بشه و اجرایی بشه، چه اتفاقی برای جامعه مدنی در ایران خواهد افتاد؟
مهمترین اتفاقی که خواهد افتاد همین بحث جایگزینی جامعه مدنی، سازی دولتی به جای جامعه مدنی واقعی است که اتفاق میفته. اتفاق دومی که رخ میده استقلال سازمان‌های غیر دولتی میره، یعنی ما نمیتونیم به عنوان سازمان غیر دولتی مستقل از اونها نام ببریم و حتی اون حق آزادی تأسیس و فعالیت انجمنها نیز از همه افراد ایرانی سلب میشه. بر اساس این طرح سازمان غیر دولتی که میخواد تأسیس بشه باید افراد متخصص در اون رشته باشن، در صورتی که در فلسفه وجودی سازمان های غیر دولتی اینه که افراد داوطلبانه اقدام میکنن به یک عمل اجتماعی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
روز 15 فروردین پیشنویس منشور خانه آزادی بیان بر روی سایت‌های اینترنتی منتشر شد. آنطور که این منشور توضیح می‌دهد، خانه آزادی بیان نهادی آزاد و مستقل و غیرانتفاعی است و با باور به بیانیه جهانی حقوق بشر متن 134 نویسنده و منشور کانون نویسندگان ایران شکل گرفته و همچنین آماده عضوگیری از همه اهالی فرهنگ از جمله نویسندگان، نقاشان، دستندرکاران سینما و تئاتر و غیره است. خانه آزادی بیان میگوید فارغ از تفاوت‌ها برای تحقق و گسترش آزادی بیان مبارزه با سانسور تلاش میکند و از همه کسانی که به اتهام یا به جرم بیان اندیشه و تخیلشان بازداشت یا محکوم شده اند دفاع میکند. تا کنون تعدادی از نویسندگان و هنرمندان به این نهاد پیوستند که یکی از آنها عباس معروفی نویسنده ساکن برلین است. هانا کاویانی با عباس معروفی گفتگو کرده و از او دلیل امضای این منشور را پرسیده.
اول که ما که داریم مینویسیم سال هاست همدیگر رو میشناسیم و به خصوص اعضای کانون نویسندگان ایران، همیشه برای ماندن، برای نوشتن، برای آزادی بیان، برای اون حقوق اولیه انسان ها همیشه داشتیم کار میکردیم و خب این گره خورده با زندگی نوشتاری ما، یعنی یه عمر مثلا 35 سال من دارم می نویسم و توی این 35 سال همش همین چیزها بوده، ولی متاسفانه انقدر فضا سنگینه که ناچاریم بارهای دیگه ای رو هم حمل کنیم و یکی از این بارها بارهایی است که مثلا باید احزاب سیاسی حمل کنن که متاسفانه تو کشور ما احزاب سیاسی مثلا تحزب وجود نداره.
آقای معروفی، این گروه فقط از افراد فرهنگی نام برده شده که نویسنده ها، هنرمندان، از اهالی سینما و تئاتر، فقط افرادی هستند که خارج از ایران زندگی می کنند یا اینکه از افراد داخل این ایران هم عضوگیری میشه؟
نه، به هر حال یه متن منشور، یعنی چیز خاصی نیست، نه تاجی به سر کسی میذارن، نه امکاناتی در اختیار کسی با این منشور گذاشته میشه، فقط کسایی هستند که میتونن این نامه رو امضا کنن، این منشور رو امضا کنن. اونایی که توی ایران هستن ممکنه نتونن امضا کنن، یعنی شرایطی باشه که اونا با امضا کردنش زندگیشون یا آزادیشون به خطر بیفته، ولی به هر حال این برای همه یعنی کسانی است که مینویسن و این منشور رو قبول دارن. در واقع اینا همون منشور، یه نوع منشور کانون نویسندگان رو شما نگاه کنید، متن ما نویسنده ایم رو نگاه کنید، اینا همش همون تکرار همون حرفاست، با زبان دیگری به شکل دیگری بیان میشه.
خب دلیل این تکرار چی هستش؟ مگر نمیشد مثلا یک چیزی در قالب کانون نویسندگان یا کانون نویسندگان در تبعید در قالب همون گروه‌ها این به فعالیت ادامه داده بشه و گروه جدیدی دوباره شکل نگیره؟
نه، متاسفانه کانون نویسندگان در تبعید به نقطه‌ای رسید که بسیاری از اعضایش استعفا کردن و خب این هم هست، منشور کانون نویسندگان هم وجود داره، اون چیزیست که سر لوحه زندگی ماست، مثل مثلا آرتیکل های حقوق بشر. ولی خب منشور کانون نویسندگان رو به هر حال همون رو به زبان دیگری باید مطرح کرد، در واقع یه نوع طرح موضوع کردنه.
این خانه آزادی بیان که خودش رو در منشور به عنوان نهادی آزاد و مستقل و غیر انتفاعی معرفی کرده، اگر که بخواید مشخصا بگید که این نهاد چه کاری رو خواهد کرد؟
لاش برای آزادی بیان، مبارزه علیه سانسور و این وضع وحشتناکی که الان به وجود اومده، این که تو کشور من بیش از 5000 کتاب در محاق قرار داره و ناشرها رو دارن صدا میکنن و میگن دیگه کتاب منتشر نکنی. ببینید، یک چیزی رو من اعتقاد دارم، شاید یک جمله بشه گفت، فاشیست ها با بمب میزنن، صاف میکنن و میسازن. ما نه بمب داریم، نه اهل صاف کردنیم، نه اون امکانات رو داریم، نه مثلا قبول داریم. ما فقط درخت میکاریم و درخت رو هم دونه دونه و با دست میکاریم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران است. با من مرشد قاسمفر در میانه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. صدای شما صدای فردا، پایان بخش این مجله شامگاهی است. اما پیش از اون آنا کاویانی در استودیو خبر در کنار من نشسته تا با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. خوش آمدی آنا، چه خبر از جهان؟
خبر که زیاده، من هم سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی. بر پایه گزارش‌های رسیده از آبیجان، پایتخت ساحل آج زد و خورد در این شهر از سر گرفته شده است. در این شهر هواداران علسان واتارا که جامعه بین المللی او را به عنوان رئیس جمهوری منتخب آن کشور به رسمیت شناخته، در تلاشند تا لوران بگبو را از کار برکنار کنند. لوران بگبو متصدی ریاست جمهوری این کشور برخلاف نظر جامعه بین المللی خود را برنده انتخابات اخیر در آن کشور می داند و تا کنون از واگذاری قدرت به واتارا سر باز زده است. هواداران واتارا دیرگاه روز گذشته دوشنبه شب اعلام کردند که اقامتگاه بگبو را تسخیر کرده و خود او را نیز به زودی دستگیر خواهند کرد. این خبر را منابع مستقل تا کنون تایید یا رد نکردند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد میگوید نیروهای وفادار به لوران بگبو به کارمندان دفاتر وابسته به آن سازمان حمله کرده و غیر نظامی آن را هدف قرار دادند. شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی انتظامی و ماموران لباس شخصی روز سه‌شنبه امروز معترضان در شهر تعز در جنوب یمن زیر رگبار گلوله گرفتند و چندین تن را مجروح کردند. همزمان درباره زد و خوردهایی در بندر هدیده نیز گزارش‌های مخابره شده است. درگیری‌های امروز در حالی گزارش می‌شود که روز گذشته در زد و خوردهایی در گوشه و کنار یمن 19 تن کشته و صدها تن مجروح شدند از ماه فوریه گذشته که معترضان به چندین دهه حکومت علی عبدالله صالح بر یمن تظاهراتشان را آغاز کردند، تا کنون 150 تن کشته و هزاران تن مجروح شدند. برای صدور نخستین محموله نفتی در اختیار شورشیان لیبی، یک کشتی نفتکش آماده شده است تا امروز در شرق آن کشور پهلو بگیرد. لویدز اینتلیجنس، تامین کننده اطلاعات مربوط به امور کشتیرانی، میگوید این کشتی با پرچم لیبی قرار است امروز به یکی از پایانه‌های نفتی در تبرق در شرق لیبی برسد. هنوز روشن نیست که این نفتکش در اجاره چه کسی یا چه شرکتی است. صادرات نفتی لیبی از هنگام آغاز شورش برای براندازی حکومت 40 ساله معمر قذافی به شدت کاهش یافته است. به گفته لویدز، نخستین محموله نفتی شورشیان لیبی برای بازاریابی به قطر حمل خواهد شد. محمد شریف ملکزاده، دبیر کل شورای امور ایرانیان خارج از کشور، از تأسیس خبرگزاری ویژه ایرانیان خارج از کشور خبر داده است. ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، از قول آقای ملکزاده می نویسد این خبرگزاری که بخش خصوصی تا 2 هفته دیگر آن را راه اندازی خواهد کرد، در داخل و خارج ایران فعال خواهد بود. ایرنا از قول منبعی که آن را آگاه توصیف کرده است می نویسد نیروهای امنیتی کردستان یک خانه تیمی متعلق به سلفی ها را در روستای برازان از توابع سنندج شناسایی و کشف کردند. به گزارش ایرنا در این عملیات نزدیک به 8 تروریست سلفی نیز دستگیر شدند. ایرنا می افزاید در این خانه تیمی مقادیر زیادی سلاح و مهمات و مواد منفجر کشف و ضبط شد که توان تخریبی آن برای نیمی از شهر سنندج کفایت می کرد. مسئولان رسمی استان کردستان در این مورد تاکنون اظهار نظری نکردند. و بغداد بقایای 17 ایرانی کشته شده در جنگ 8 ساله میان جمهوری اسلامی و عراق را به ایران تحویل داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ بر این استرداد در گذرگاه مرزی ایران و عراق در نزدیکی شهر بصره در جنوب عراق نظارت داشت.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که من و شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما صدای شما صدای فردا، برنامه جان خاکزاد است که شنوندگان رادیو فردا رو در برنامه خودش میاره، درباره این مسائل مختلف صحبت میکنن. ببینیم برنامه این هفته در ارتباط با چه موضوعیه. اما من از شما خداحافظی میکنم تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز تلاش میکنیم به سوالات شما شنوندگان گرامی پاسخ دهیم، سوالاتی که درباره امنیت اینترنت و ایمیل هایی که رد و بدل میکنید با ما در میان گذاشتید. از تغییرات تازه در برنامه های خبری رادیو فردا نیز با شما سخن خواهیم گفت. هنوز تعدادی از شما شنوندگان عزیز که از طریق امواج کوتاه به رادیو فردا گوش میکنید، برای دریافت صدای ما با فرکانس های تازه روی امواج کوتاه مشکل دارید. قلم و کاغذ آماده کنید، بار دیگر فرکانس های تازه امواج کوتاه را به آگاهی شما خواهیم رساند. و بالاخره چگونه میتوان به رادیو فردا در ایران از طریق اینترنت گوش کرد بدون استفاده از فیلتر شکن و شنیدن صدای رادیو فردا از طریق تلفن های همراه؟ به همه این سوالات پاسخ خواهیم داد. با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان، همونطور که حتما تا کنون شنیده اید، از تاریخ یک شنبه 14 فروردین ماه تغییراتی در پخش برنامه های خبری رادیو فردا ایجاد شده است، برای اینکه بتوانید در کوتاه ترین زمان از خبرهای تازه رویدادهای ایران و جهان آگاه شوید. رأس هر ساعت در ایران و در رأس هر نیم ساعت به مدت 10 دقیقه بخش‌های خبری تقدیم شما می‌شود با آخرین خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدن، که طبیعتاً گزارش‌ها و خبرهایی در رابطه با رویدادهای ایران و جهان است. مجله شامگاهی و مجله شبانگاهی رادیو فردا مانند گذشته به مدت 30 دقیقه پخش خواهند شد که مجموعه‌ای خبری خواهد بود از تازه‌ترین خبرها و همچنین گزارش‌ها و گفتگوهای خبری. اما مجله نیمه شب رادیو فردا که تا پیش از یک شنبه 14 فروردین ماه به مدت 30 دقیقه پخش می شد، زمان این مجله خبری به 60 دقیقه افزایش یافته است که در حقیقت نگاهی است به رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان. اگر شما شنونده عزیز موفق نشده اید تا یه روز بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا را گوش کنید، با شنیدن مجله نیمه شب در جریان رویدادهای 24 ساعت گذشته قرار خواهید گرفت. هدف از این تغییرات رساندن هرچه سریع‌تر خبرهای رویدادهای ایران و جهان به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا است. اگر پیشنهاد و حتی انتقادی دارید با ما در میان بگذارید. از طریق ایمیل می توانید با info@radiofarda.com تماس بگیرید و از طریق پیامک یا اسمس با شماره تلفن 20420-603-874-150 و یا از طریق پیامگیرهای رادیو فردا 20420-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-13 14 و یا پیامگیر 2042-02-21-12-21-12. از شما دوستان عزیز که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید سپاسگزارید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، پس از انتشار خبرهایی مبنی بر این که هکرهایی که گفته می شود وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند، تلاش کردند با باز کردن قفل‌های ایمنی ایمیل‌های کمپانی‌های بزرگی مثل جیمیل و یاهو به محتوای ایمیل‌ها دسترسی پیدا کنند، نگرانی‌هایی در میان کسانی که در ایران از ایمیل استفاده می‌کنند به وجود آمد. طبیعتاً تعداد زیادی از کاربران وبسایت رادیو فردا نیز در تماس با ما خواستار توضیحات بیشتری در مورد کیفیت ایمنی ایمیل ها شدند. رادیو فردا در برنامه‌های خبری به این مسئله پرداخته است و همکاران ما با کارشناسان اینترنتی در مورد حمله هکرها و همینطور ایمنی ایمیل ها گفتگو کردند. برای اینکه بتوانیم در برنامه صدای شما صدای فردا دان دست از دوستانی که از ما خواستند در همین زمینه توضیح دهیم، به سراغ گفتگوی همکارم وحید پور استاد با مهدی یحیی نژاد، مدیر سایت بالاترین و از کارشناسان حوزه اینترنت می رویم که پیشتر در برنامه گفتگوی ویژه از رادیو فردا پخش شده بود. به بخشی از این گفتگو گوش میکنیم.
پیش از این توصیه میشد به کاربران اینترنتی برای ارتباطات اینترنتی خودشون از سرویس های امنی مثل پروتکل SSL استفاده بکنن. حالا چه توصیه میشه کرد با این اتفاقی که افتاده برای بالا بردن امنیت در اینترنت؟
این یک مورد بسیار نادریه که اتفاق افتاده و شرکتی که این گواهی رو صادر میکنه، شرکت کومودو، ادعا میکنه که اینو سریع اون گواهی های قلابی رو باطل کردن و شرکت هایی که مرورگر درست میکنن مثل مرورگر فایرفاکس، مثل مرورگر کروم و اینترنت اکسپلورر، همه اینها مرورگرهای خودشون رو بروز کردن. برای همین تمام کاربران که تو ایران هستن باید هر چه سریعتر مرورگری که استفاده میکنن رو بروز کنند تا این مشکل حل بشه. باز هم این شرکت کومودو گزارش میکنه که این گواهی‌های قلابی استفاده نشدن، یعنی تنها یک بار تلاش شده که ازشون استفاده بشه و اون هم موفق نبوده. برای همین در حال حاضر هیچ سندی یا هیچ گزارشی از این که اینها استفاده شدن و ایمیل‌های کاربران تو ایران هک شده وجود نداره. به نظر میاد که خیلی سریع این شرکت واکنش نشون داده و مشکل رو حل کرده. منتها تمام این احوالات، اگر کسی واقعا میخواد امنیتش در روی اینترنت خوب حفظ بشه، بعد از VPN هایی که بهش اطمینان داره، ترجیحاً کسی براش از خارج از ایران خریده و فراهم کرده استفاده بکنه و حتی این ایمیل های جیمیل یا جای دیگر هم از طریق VPN بخونه. و برای کسایی که خب اونقدر براشون امنیت شاید در اون حد مهم نیست، بازم توصیه میشه که هنوز به HTTPS برای ایمیل هاشون استفاده بکنن، مثلا جیمیل، ایمیل شرکت گوگل که این امکان رو فراهم میکنه که شما ایمیل هاتون رو از طریق HTTPS بخونید، خیلی مناسبه برای این کار و هنوز باید این کار ادامه پیدا کنه و به عنوان توصیه امنیتی هنوز باید به تمام کاربران گفت که از HTTPS استفاده بکنید.
آقای یحیی نژاد، باز هم میخوام برای شنونده های رادیو فردا موضوع رو کمی ساده تر بکنیم، اگر امکان داره در مورد VPN یه توضیح ساده ای رو بدید.
VPN یک سرویس هایی هستن که شما موقعی که معمولا باید خریداری بشن و امکانی که فراهم میکنن یک کانال امن بین شما و یک جای دیگه. مثلا اگه شما فکر میکنید در یک فضایی هستید که ممکنه کسی که داره اینترنت رو برای شما فراهم میکنه نوشته های شما رو بخونه یا مکالمات اینترنتتون رو گوش بکنه، شما میتونید از VPN استفاده بکنید. VPN مثل یک دروازه‌ای که لوله میمونه، یک کانال ارتباطی میمونه که کاملا از موقع تمام اطلاعات از داخلش رد بشه امنه و از یک جای دیگه در میاد. مثلا موقع تو ایران باشید و VPN استفاده کنید، این کانال تمام اطلاعات شما رو منتقل میکنه. مثلا اگه شرکت VPN در آمریکا باشه، در آلمان باشه، اطلاعاتتون از اونجا بیرون میاد و در نتیجه حتی IP که شما در اینترنت باش حضور پیدا میکنید میشه IPش مثلا کشور آلمان، میشه کشور آمریکا و در نتیجه که دولت ایران قادر به خوندن مطالب شما نخواهد بود. برای همین استفاده از VPN برای کسایی که خیلی کارشون حساسه و نیاز دارن که امنیت وبشون به خوبی رعایت بشه توصیه میشه.
آقای یحیی‌نژاد، توصیه میکنید که کاربران اینترنتی در ایران بیان و در اولین اقدام خودشون پسورد جیمیل، یاهو و یا اسکایپ خودشون رو تغییر بدن؟
در اول کار باید مرورگرهاشون رو، هم بروزرهای مثل فایرفاکس و کروم رو آپدیت بکنن، بروز بکنن و پس از اینکه این کار رو انجام دادن برن و پسوردهای جیمیل، یاهو، اسکایپ، فیسبوک و همه اینها رو عوض بکنن که خدای نکرده کسی به ایمیل هاشون یا مطالب شخصیشون دسترسی پیدا نکنه. با این حال نباید ترسید، یعنی بالاخره باید مسئله امنیتی رو رعایت کرد، ولی باید توجه داشت که خب دولت ایران تا یه حد زیادی هم میخواد با ایجاد ترس بیمورد استفاده از اینترنت رو کمتر بکنه در ایران برای مقاصد سیاسی. خب باید متوجه بشیم که در این حال که باید نگران بود، نباید جو ترس به شکلی ایجاد بشه که استفاده از اینترنت کند بشه در ایران.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد را با مهدی یحیی‌نژاد، مدیر سایت بالاترین شنیدید. گفتگوی کامل را می توانید در وبسایت رادیو فردا گوش کنید و یا بخوانید. و ما همکارم وحید پوراستاد در زمینه ایمنی اینترنت و ایمیل ها گفتگوی با نیما راشدان، روزنامه‌نگار و کارشناس اینترنت نیز انجام داده بود که شنیدن بخشی از این گفتگو می تواند پاسخگوی سوال شما کاربران و شنوندگان گرامی رادیو فردا باشد. با هم گوش می کنیم.
وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده بود در 4 دی‌ماه که ما تلاش کردیم و بخشی از ایمیل ها رو باز کردیم، که حالا این تلاش نشون میده که ادعای وزیر اطلاعات جزء آرزوهایشون بوده و در اون مقطع دولت ایران نه در اون مقطع نه در حال حاضر قطعا توان دستیابی به ایمیل های مثل یاهو و جیمیل رو نداره. اگر داشت چنین خبط بزرگی نمی کرد، چنین کار با ریسکی انجام نمی داد و نمی اومد چند تا گواهینامه رو که 5 دقیقه بعدش 10 دقیقه بعدش ابطال شدن توسط اون شرکت های صادر کننده اینها رو به سرقت ببره.
آقای راشدان، کاربران اینترنت در ایران چه این حمله هکری به سایت های جیمیل و یاهو، اسکایپ توسط حالا یه فرد صورت گرفته باشه چه توسط خود دولت جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه، آیا واقعا نباید نگران امنیت در فضای اینترنتشون باشن؟
امری که اتفاق افتاد نشون میده که قطعا دولت ایران توان کنترل جیمیل، ارتباطات امن خصوصا SSL رو نداشته. بخشش واقعا ادعا هست. به یک مثال ساده ای رو به هر حال بسیار از روزنامه‌نگاران ایرانی، شاید خود شما هم شاهدش باشین، افرادی در ایران بازداشت شدن که اینها اکانت جیمیل داشتن یا یاهو، اینها رو بردن 200 روز 150 روز در زندان انفرادی شکنجه کردن تا پسورد اینها رو بگیرن. خب اگر دولت جمهوری اسلامی ایران و آقای مصلحی چنین تکنولوژی در اختیار داشتن، اصلا لزومی نبود که این آدم ها رو اینقدر آزار بدن.
پس هدف دستگاه‌های جمهوری اسلامی از سرقت گواهینامه اینترنتی بعد چی میتونه باشه؟
ببینید، یکی از کارشناسان امنیت وب در خارج از کشور ایران، یکی از کارشناسان بین‌المللی، یک پیام بسیار جالبی فرستاده بود برای دولت ایران و این پیام به شرح زیر بود. ایشون نوشته بود که جمهوری اسلامی خیال میکنه با زبونی که سالهای سال با بلوف و بزرگنمایی و رجزخونی تونسته بخشی از ملت ایران رو به الها مرعوب کنه و مردم نیان، بخشی از این مردم و حقوقشون رو مطالبه بکنن، میتونه با این زبون با دنیا هم صحبت کنه. اولا منش سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک منش پارانوئید است. خودش رو هماورد بزرگ قدرت‌های جهانی و گلوبال و کسانی که این تکنولوژی‌های بسیار بزرگ رو در اختیار دارن می‌بینه. هدف اصلی ارعاب شهروندان ایرانی است که یعنی ما می‌تونیم اینترنت شما رو کنترل کنیم. من به عنوان یک کارشناس امنیت وب اینجا به صراحت میگم که جمهوری اسلامی ایران توان کنترل ارتباطات SSL و امن اسکایپ و جیمیل رو نداره.
صدای نیما راشدان را در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد شنیدید. امیدواریم با شنیدن سخنان این کارشناسان موفق شده باشیم که به سوالهای شما در مورد ایمنی اینترنت و ایمیل ها پاسخ داده باشیم.
صدای شما صدای فرداست.
و ما پاسخ به سوال شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، سوالی که با ما در میان گذاشتید، اجازه بدید به صدای این شنونده گوش کنیم.
سلام، من از اروپا تماس میگیرم. چندین بار بهتون ایمیل فرستادم. من آیفون دارم و سر کارم میتونم گوش کنم به رادیو فردا به صورت لایو. خب بابا جون بذارین رو صفحه، کاری نداره که تو دو خط بنویسین. این همه خبر میذارین، یه تیکمونو بذارین چجور میشه با آیفونتون لایو گوش کنین.
دوست عزیز، نیاز به زدن ایمیل های فراوان و گله و شکایت نداشت. به محضی که سوال شما رو در پیامگیر شنیدیم، از همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا خواهش کردم که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر بشه تا به سوال شما پاسخ بده. حامد، همونطور که شنیدین، دوست عزیز از طریق آیفون میخواد به صدای رادیو فردا گوش کنه در خارج از ایران، در اروپا و آمریکا، چون تعداد زیادی از شنوندگان ما از آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی همین سوال رو با ما در میون گذاشتن. راه حلش چیه حامد؟
جان عزیز سلام میکنم به تو و شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. در مورد شیوه شنیدن رادیو فردا از طریق آیفون در مناطق مختلف جهان، حالا در اروپا، آمریکا یا حتی در ایران، موبایل هایی که دسترسی به اینترنت دارن، برنامه های مختلفی هست که من این چند تا برنامه رو معرفی میکنم اینجا به اختصار. منتهی مجدد میخوام به شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا بدم که یک برنامه خواستم معرفی میکنم که چطور ما میتونیم رادیو فردا رو روی کامپیوترمون گوش کنیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم که به وبسایت بیاییم یا اینکه نگران داشته باشیم از فیلتر بودن وبسایت و آدرس های اون.
بسیار خبر خوبی، مشتاقانه گوش میکنیم.
اجازه بده اول مختصرا درباره آیفون بگم که چند تا نرم افزار هست که از طریق اون میشه به رادیو فردا دسترسی داشت. ما قبلا در چند تا از برنامه‌های صدای شما صدای فردا درباره نرم افزار آر رادیو صحبت کرده بودیم که با دانلود کردن این برنامه روی آیفون و سرچ رادیو فردا میشه به صدای رادیو فردا به صورت زنده دسترسی داشت. امروز میخوام نرم افزاری به اسم اف استریم رو بهتون معرفی کنم که مثل نرم افزار آر رادیو از طریق اپل استور قابل دانلود هست و فقط کافیه که بعد از دانلود کردن اف استریم رادیو فردا رو در اونجا سرچ کنیم و دسترسی پیدا کنیم به پخش زنده رادیو فردا از طریق آیفون
و به راحتی میتونم که دوستان عزیز به صدای رادیو فردا بدون پارازیت گوش کنن از طریق آیفون هاشون.
اجازه بده همینجا اضافه کنم که نرم افزار دیگری هست به اسم تیون این رادیو که هم از طریق آیفون در اپل استور و هم گوشی هایی که مجهز به سیستم عامل اندروید هستند از طریق اندروید مارکت میتونن تیون این رادیو رو سرچ کنن و اونجا بر اساس زبان یا بر اساس لوکیشن رادیو فردا رو انتخاب کنن. من توضیح بدم، فقط وقتی که میخوان بر اساس لوکیشن رادیو فردا رو انتخاب کنن باید اروپا، پس از اون جمهوری چک، پس از اون پراگ یا پراها، محل پخش رادیو فردا رو انتخاب کنند و یکی از ایستگاه‌های رادیویی که زیر مجموعه پراگ یا پراها امکان پخشش از طریق تیونین رادیو هست، رادیو فرداست.
متشکرم حامد. و ما وعده‌ای که دادی به دوستان ما در ایران که بدون استفاده از فیلتر شکن بتونن که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنه.
خب نرم افزارهای مختلفی هست که این امکان رو به کاربران اینترنتی میده که بتونن ایستگاه‌های رادیویی مختلف رو سرچ کنن و بهش دسترسی داشته باشن. یکی از برنامه‌هایی که اجازه دسترسی به ایستگاه‌های رادیویی مختلف رو میده و از جمله به کاربران ما این امکان رو میده که حتی بدون نیاز به عبور از فیلترینگ رادیو فردا رو به صورت زنده دریافت کنن، نرم افزاری هست به اسم رادیو شور. اگر که کاربران به سایت radioshore.com مراجعه کنن، کاربران میتونن نرم افزار رادیو شور رو دریافت کنن، روی کامپیوترشون نصب کنن و باز همینطور که گفتم با جستجوی کلمه رادیو فردا در این نرم افزار دسترسی داشته باشن به پخش زنده رادیو فردا. فقط نکته‌ای که باید من درباره هر سه این نرم افزارها تکرار کنم اینه که اسم رادیو فردا رو به انگلیسی سرچ کنن.
حامد، این رادیو فردا به صورت چسبیده یا جدا رادیو فردا یا اینکه رادیو فردا در یک کلمه چگونه باید جستجو کنه؟
به صورت دو تا کلمه جدا رادیو فاصله فردا سرچ میکنن و امکان دسترسی به پخش زنده رادیو فردا براشون فراهم میشه.
سپاسگزارم حامد، متشکرم از اینکه وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. همونطور که در آغاز برنامه یادآوری کردم، از یک شنبه هفتم فروردین ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده است. از ساعت 5 تا 10 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 و 5885 کیلوهرتز 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 11 تا ساعت 5 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 و 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 کیلوهرتز در اختیار شما شنوندگان گرامی است. از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز 17695 و همینطور 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 و موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 و موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز 7435. صدای رادیو فردا از این طول موج‌ها پخش می‌شود. و ما از ساعت 18:36 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز 15680 می بینید که این فرکانس روی موج کوتاه 19 متر با ساعت قبلی تفاوت کرده. 15680 کیلوهرتز 15680 و طول موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 11520 11520 کیلوهرتز گوش کنید. دوستان فراموش نکنید که موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 7585 از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرساند. و ما موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 6:30 بامداد صدای رادیو فردا رو پخش میکند. دوستان پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر از طول موج‌های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com در لابلای برنامه‌های موسیقی و همینطور در بخش‌های مختلف خبری طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه باز هم پخش خواهد شد. سپاسگزاریم از همه شما دوستان که به رادیو فردا گوش میکنید، چه از طریق امواج کوتاه، امواج متوسط، ماهواره و یا اینترنت. در اینجا به پیامک تعدادی از شنوندگان عزیز اشاره میکنم که از ما خواستند که فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه رو از طریق اسمس یا پیامک برای اونها ارسال کنیم. متاسفانه چون این طول موج ها تعدادش زیاده و متن طولانی است، امکان ارسال از طریق پیامک وجود نداره. ولی اگر آدرس ایمیلی در اختیار ما قرار دهید، این طول موج ها رو برای شما ارسال خواهیم کرد. آدرس ایمیل ما info at radiofarda.com است.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیده ایم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما، صدای فردا، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر اساس گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد مجموعاً حدود 11 میلیارد دلار مازاد درآمد نفت در 9 ماهه سال 89 را به حساب ذخیره ارزی نریخته است. گزارش مجلس بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات تهیه شده، اما محمود احمدی نژاد این محاسبات را اتهام می‌نامد و تا به حال به آن پاسخ نداده است. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
صدای شما، صدای فرداست.